ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش 15 دقیقه‌ای. وزیر امور خارجه قطر و محمد جواد ظریف در تهران دیدار کردند. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، محسن رضایی اسرائیل را متهم به همکاری اطلاعاتی با آمریکا کرد. در پاییز 98 کمتر از نیمی از جامعه فعال ایران کسب درآمد کردند. محمد جواد ظریف و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزیر خارجه قطر ظهر روز شنبه در تهران دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری ایرنا میگوید روز شنبه یک دور مذاکرات عمومی و یک دور مذاکرات خصوصی بین آقایان ظریف و آل ثانی برگزار شد. قطر شب گذشته در بیانیه‌ای از آمریکا و ایران خواسته بود خیشتنداری کرده و عراق را وارد خشونت‌های منطقه‌ای نکنند. محمد جواد ظریف شب گذشته گفته بود که به دلیل جلسات طولانی موفق به صحبت با برخی از همتایان غربی و منطقه‌ای خود نشده و این گفتگوها روز شنبه انجام خواهد شد.
امروز من از صبح تو جلسه بودم و کسانی که می‌خواستن با من تماس بگیرن، چند وزیر خارجه غربی درخواست تماس کرده بودن، از منطقه درخواست تماس کرده بودن. من جلسه بودم، فرصت صحبت نبود. انشالله فردا به تماس ها پاسخ خواهیم داد.
آقای ظریف همچنین شب گذشته با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرد. آقای ظریف و همتای قطریش روز 23 آذر ماه نیز در دوحه دیدار و گفتگو کرده بودند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه شب در سیمای جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم کرد که در جریان حمله به خودروی حامل قاسم سلیمانی با آمریکا همکاری اطلاعاتی کرده است.
دیشب از سوریه وارد بغداد شدند. لذا احتمال این که اسرائیل از سوریه اطلاعات پرواز ایشون رو گرفته باشه و با آمریکا یاد داده باشه زیاده. بنابراین توطئه آمریکای اسرائیلیه.
آقای رضایی در حالی انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه گرفته که اسرائیل هر گونه دست داشتن در این اقدام را تکذیب کرده است. محسن رضایی که با لباس نظامی در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شده بود به انگیزه های رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت
ترامپ برای فرار از آبروریزی که در کنگره براش درست شده، هم فشار عربستان و اسرائیل، همه این عوامل دست داشته، ولی میشه گفت که یک انتحار سیاسی نظامی کرده. شاید اینا فکر میکردن که به دلیل حوادث اخیره که تو عراق و ایران و لبنان صورت گرفته الان بهترین فرصته، ولی الان داره همه چیز بالعکس میشه.
اشاره محسن رضایی به اعتراضات مردمی در لبنان، عراق و ایران در پی مشکلات اقتصادی و سیاسی است. شماری از شعارهای اعتراضات دو ماهه عراق به نفوذ ایران در این کشور مربوط می شود. در ایران نیز سالهاست به حضور نظامی ایران در منطقه و هزینه های مالی آن اعتراض شده است. به موجب تازه‌ترین گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان بالای 15 سال در ایران در پاییز سال 98 تنها 44.3% بوده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ایلام، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم و استان مرکزی بالاترین میزان بیکاری را دارند و نرخ مشارکت اقتصادی در این استان‌ها، یعنی جمعیت که کسب درآمد دارند، کمتر از 40% است. استانهای خراسان رضوی، اردبیل، خراسان شمالی و زنجان نیز بالاترین میزان مشارکت اقتصادی را دارند. در میان تمامی استانهای ایران مشارکت اقتصادی تنها در استان خراسان رضوی بالای 50% است. مسائل معیشتی و بیکاری در سالهای اخیر بدل به بحرانی جدی شده است. در آبان ماه سال جاری و در پی گران شدن قیمت بنزین بسیاری از مردم معترض دست به اعتراضهای خیابانی زدند. این اعتراضها به شکلی گسترده توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد. و در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، روسیه کشته شدن قاسم سلیمانی را قویاً محکوم کرد و نسبت به تشدید نابسامانی‌ها در خاورمیانه هشدار داد. در همین باره بیشتر بشنویم در گزارشی از آن رایسکایا.
بورس مسکو در نخستین روز پس از پایان تعطیلات سال نو رکورد تاریخی خود را شکست. جهش بهای نفت و طلا در بازار جهانی به دنبال کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران باعث رشد ارزش سهام بزرگترین شرکت‌های روسی شد و شاخص RTS که سهام 50 شرکت بزرگ روسی را به دلار آمریکا محاسبه می‌کند را به بالاترین میزان در 7 سال گذشته رساند. برخلاف بورس، سیاستمداران و نظامیان روس واکنش به شدت منفی نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی داشتند. ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت گام واشنگتن را همراه با ریسک‌های فراوان برای ثبات منطقه ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم این اقدام باعث تشدید تنش‌ها خواهد شد. ضمناً باید خاطر نشان کنم که با واقعیت جدید روبرو شده ایم. هرچند آمریکا قاسم سلیمانی را دشمن خود اعلام کرده، اما او یک مقام رسمی بود که هدف حمله قرار گرفته و این نمونه از زیر پا گذاشتن تمام حقوق بین الملل است که کل معادله را تغییر می دهد و مطمئنم نه تنها منطقه که کل جهان به زودی با واقع بین اقدام مواجه خواهد شد. جمعه رؤسای جمهور روسیه و فرانسه طی تماس تلفنی از کشته شدن قاسم سلیمانی ابراز نگرانی و تأکید کردند این گام آمریکا می تواند به طور جدی بر تنش‌ها بیفزاید. به گزارش کرملین رهبران دو کشور توافق کردند برای پیشگیری از افزایش تنش با یکدیگر در تماس باشند. همچنین به گزارش کاخ الیزه امانوئل مکرون به ولادیمیر پوتین گفت کشورهای عضو برجام باید از ایران بخواهند که به این توافق پایبند بماند و از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز بپرهیزد. همزمان وزیران خارجه روسیه و آمریکا در رابطه با کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تلفنی ریزنی کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگئی لاوروف تأکید کرد اقدام کشور عضو سازمان ملل متحد علیه مقامات رسمی دیگر عضو این سازمان در خاک کشور ثالث و بدون مطلع کردن این کشور نقض فاحش حقوق بین الملل است و باید محکوم شود. وزیر خارجه روسیه افزود مسکو مصرانه از واشنگتن می‌خواهد از وصل به زور برای دستیابی به اهداف خود در عرصه بین المللی خودداری و راه حل تمام مسائل را پشت میز مذاکره جستجو کند. بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا، تصمیم برای کشته شدن قاسم سلیمانی برای جلوگیری از طرح‌ریزی وی علیه شهروندان آمریکایی بوده و مایک پومپئو به همتای روسش گفت واشنگتن همچنان خواستار کاهش تنش با تهران است. همچنین وزارت دفاع روسیه طی بیانیه قاسم سلیمانی را شایسته افتخار دانست و تشریح کرد. او مدت‌ها قبل از تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش مبارزه با این گروه تروریستی را رهبری کرده و بر اساس این بیانیه کشته شدن وی باعث رشد افراط‌گرایی و تشدید تنش در خاورمیانه خواهد شد. سرگئی پرخومین که تحلیلگر سیاسی صداقت این اظهارات را زیر سوال می‌برد.
البته وضعیت بسیار حساس است، زیرا اتفاقی رخ داد که کل قواعد بازی در خاورمیانه را تغییر می‌دهد و تحولات آتی بیشک به اقدامات ایران بستگی خواهد داشت و می‌شنویم تهدیدهای تهران بسیار جدی است، اما این امید همچنان پابرجاست که خاورمیانه در ورطه جنگ فرو نرود و تا زمانی که جنگ علنی آغاز نشده اما تنش‌ها ادامه دارد روسیه از این وضعیت بهره‌مند می‌شود، نه صرفاً به آن دلیل که با حذف ایران از بازار جهانی نفت روسیه عملاً به یگان عرضه کننده نفت سنگین تبدیل شده و افزایش تنش‌ها بیش از پیش بهای نفت را افزایش می‌دهد، بلکه از این رو که اهمیت مسکو در عرصه بین‌المللی ارتقا یافته. ابراز نگرانی خواهیم شنید، اما واقعیت این است که کشته شدن قاسم سلیمانی به نفع روسیه است، زیرا نابسامانی‌های خاورمیانه شرایط مطلوب برای بازی‌های ژئوپلیتیک کرملین را فراهم می‌کند.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بامداد جمعه در نزدیکی فرودگاه بغداد در حمله هوایی آمریکا کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دلیل دستورش برای کشتن وی جلوگیری از جنگ بوده، اما ایران هشدار داد به این اقدام پاسخ نظامی می‌دهد و به گفته رهبر جمهوری اسلامی انتقام سختی در کار خواهد بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توسط آمریکا، تهران تهدید کرده است که انتقام سختی از واشنگتن خواهد گرفت. در همین رابطه، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه در گزارشی به نقل از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات نوشت، این تهدیدها میتواند شامل حملات سایبری ایران به زیرساخت‌ها و صنایع آمریکا باشد، حملاتی که پیشتر نیز سابقه داشته است. ساعتی پیش گفتگویی کردم با محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اطلاعات و مخابرات در آلمان، و از او درباره امکانات فنی ایران برای انجام این حملات سایبری پرسیدم. بشنویم پاسخ محمود تجلی مهر رو.
اگر 3-4 سال پیش این سوال رو شما میکردید، شاید من میگفتم که توانای جدی ندارن. اون زمانها اونها بیشتر کارشون خواندن این یا اون وبسایت سنی در عربستان سعودی و کارهای اینجوری بود، ولی الان تو این چند سال تو این زمینه خیلی کار کردن و توانای جدی دارن. حالا به چه صورت اینها رو دقیق ما نمیدونیم، به هر حال یکی از ویژگی‌های اینجور کارهای این است که کسی ندونه، ولی بسیار توانای جدی دارن. در این حال ضعف‌هایی هم دارن، اونجور نیست که بگیم که قدر قدرت هستن، هرچند که بدون تعارف رجز هم زیاد میخونن، ولی میتونن لطمه بزنن. این جنگ سایبری هم مدت هاست که بین ایران و آمریکا در جریان، هر دو طرف صدماتی به هم دیگه میزنن و این با قتل قاسم سلیمانی و این که از حالا شروع بشه نیست.
آقای تجلی مهر، این امکاناتی که میگید ایران داره، اگر که بخواد این حملات رو انجام بده، فکر میکنید که از چه طریقی باشه؟ مثلا از طریق تولید بدافزار باشه، حملات فیشینگ باشه، هک کردن اطلاعات باشه، بیشتر توی چه زمینه‌ای فکر میکنید که ایران این توانایی رو تقویت کرده؟
همه این زمینه ها. ببینید، حملات سایبری نیازی به تجهیزات خیلی پیشرفته یا گران قیمت نداره، نیازی به دانش داره، دانش بسیار زیاد و گسترده و تجربه زیاد، و اینا هر دوش رو دارن کسب میکنن. فیشینگ خب یکی از ساده ترین روش هاست که من تردید دارم که نه در ایران کسی تو این تله ها دیگه بیفته یا در آمریکا، ولی به هر حال جزء همه اینا هستش. از هر روزنه ای که اینها بتونن پیدا بکنن استفاده خواهند کرد. من فکر میکنم که با توجه به سابقه ای که از این ارتش سایبری و سازمانه که درست کردن داریم، اینها فقط این رو منحصر به مراکز نظامی آمریکایی ها نخواهند کرد.
آقای تجلی مهر، اونطور که در گزارش آسوشیتد پرس اومده، به هر حال کارشناسان هشدار دادن که حملات سایبری ایران میتونه صنایع نفت و گاز آمریکا، حمل و نقل، بانک‌ها و سایر بخش‌های خصوصی یا دولتی آمریکا رو هدف قرار بده. با توجه به هشدار کارشناسان، الان آمریکا چه اقدامات پیشگیرانه‌ای میتونه انجام بده برای این موضوع؟
آمریکا با این مسئله چندین سال روبروست. مشکل فقط ایرانی ها نیستن، علاوه بر اینکه ایرانی اصلا این توانایی ها داشته باشن یا حرفش رو هم بزنن، آمریکا با چینی ها و با روس ها درگیر بودن، به خصوص با چینی ها. 7-8 سال پیش بود که آمریکایی‌ها وجود بدافزارهای خاصی رو که چینی ها در شبکه‌های برق آمریکا نصب کرده بودن شدند. از همون موقع هشدارها بسیار بسیار جدی بود و تو این زمینه آمریکایی‌ها خیلی کار کردن. یعنی من گمان می‌کنم اگر الان ما بخوایم به وضعیت ایران و آمریکا بپردازیم، ایران در وضعیت بسیار ضعیف تری قرار داره. ببینید، تجهیزات برق، تجهیزات زیرساختاری، آب، گاز، صنایع نفتی، من میتونم حدس بزنم که ایرانی ها بسیار ضربه پذیرتر هستن. در این زمینه آمریکایی ها خیلی زودتر متوجه ضربه پذیری خودشون شدن و بسیار کار زیادی کردن.
توضیحات محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اطلاعات و مخابرات در آلمان رو شنیدید، درباره احتمال‌هایی که مطرح شده در رابطه با حملات سایبری ایران به آمریکا. و این بخش خبری رو با یک خبر از ایران پی می‌گیریم. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ایران، می‌گوید ایران در پاسخ به آمریکا عجله نخواهد کرد و در آینده و با برنامه‌ریزی به شکلی کوبنده پاسخ آمریکا را خواهد داد. همچنین غلامعلی ابو حمزه، فرمانده سپاه سارالله کرمان، می‌گوید ایران با موشک‌های شهاب 3 نقطه به نقطه غرب آسیا را در تیر رس دارد. آقای ابو حمزه همچنین به تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان اشاره کرده و تاکید کرد که هر ناوشکن و ناوبر آمریکایی در این منطقه در تیررس جمهوری اسلامی است. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی به تنگه هرمز که محل عبور نفتکش‌های منطقه است اشاره می‌کند. اقدامات ایران در آب‌های جهانی منجر به تشکیل ائتلافی نظامی در این منطقه به رهبری آمریکا شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهم بود با سرخط آخرین خبرها.